شنوندگان عزیزمون بفرمید.
خواهش میکنم. والا دستگاه RDSS یا شناساگر التهابات ریوی به صورت بلادرنگ سیستمی است که بعد از اینکه پاندمی کرونا شروع شد به ذهن ما رسید که روش کار بکنیم.
بله.
و مبنای این سیستم که یه سیستم نانو الکتروشیمیایی هست برای مبنا کار میکنه که در نمونه خلط افرادی که دارای التهابات حاد تنفسی هستند،
بله،
مثل کرونا، مثل آلرژی های حاد، مثل برونشکتازی های حاد، یا افرادی که بنا به هر دلیلی ریه و سلول های ریویشون آسیب دیده و سیستم ایمنیشون داره در سلول ریه فعالیت التهابی میکنه، این دستگاه میتونه با گرفتن یک نمونه خلط از بیمار ظرف مدت 30 ثانیه میزان اکسیژن فعال که ماحصل فعالیت سلول های التهابی نوتروفیل و ماکروفاژ داخل ریه است رو نشون بده و این دیتا یه کورلیشن خیلی خوبی داره با اینکه سطح میزان التهاب ریوی در فرد چقدر هست.
بله.
با توجه به اینکه ما الان در دوره پاندمی کرونا هستیم، سازمان های جهانی در حوزه پزشکی و بهداشت و سلامت این هشدار رو دادن که افرادی که دارای التهابات ریوی هستند بنا به هر دلیلی در لاین 1 این احتمال هستن که اگر به کرونا مبتلا بشن از بین برن و منظمونها رو نجات بدیم.
بله.
بذار این دستگاه ما میتونه یه شناسایی بکنه هر فردی که چه علامت داره چه علامت نداره، میزان التهابات ریویش داخل خلطش بالا باشه، بره برای بررسی‌های پزشکی بیشتر یا گرفتن داروهای کم ضرری که میتونه میزان اکسیژن فعال رو کم بکنه و دست پزشک حالا باز باشه راجع به اِوالویشن و بررسی این فرد. حالا میتونه با یه درصد این احتمال ابتلا به بیماری‌های پندمی جدید مثل کرونا باشه یا میتونه پنومونی‌های حاد ریوی باشه که برام هر دلیل اتفاق افتاده.
بله.
و فرد اگر به اون پنومونی‌ها مبتلا باشه، اگر یه وقتی به ویروس کرونا بعداً اکسپوز بشه، احتمالی که نجات پیدا نکنه خیلی بالاست.
به منظور گرامی داشت محققان جوان کشور از تندیس دکتر محمد عبدالاحد و 4 برگزیده جایزه مصطفی صلوات الله علیه در پارک پردیس تهران رونمایی شد. آقای دکتر عبدالاحد، از جوانها چقدر در انجام تحقیقات و پژوهشتون کمک گرفتید؟
تقریبا میتونم بگم که ما یکی از جوانترین گروه های تحقیقاتی پزشکی توی دنیا هستیم. بعد همه دانشجوی خودم هستن از مقطع کارشناسی تا پستاک.
درود بر شما. آقای دکتر، در رابطه با این موضوع یا حالا پژوهش های دیگه چه تقاضایی از مسئولین دارین؟
ما به صورت کلی از حمایت های مسئولین ناراضی نیستیم.
بله، خودشون.
ما فقط یک به نظر ما یک مشکلی داریم و اون مشکل ارزیابی توانمندی‌ها و فناوری هاست.
بله.
ما این مشکلی کلن در کشور داریم. هر محصولی اگر از خارج از کشور بیاد،
بله،
خیلی نگاه نمی کنیم چیه، بلافاصله قبولش می کنیم.
درسته.
ما هر محصولی رو دیولپ بکنیم. من پارسال جایزه مصطفی گرفتم.
بله.
50 تا صفحه اختراع آمریکا دارم و کلی مقاله در ژورنال‌های معتبری مثل نیچر دارم.
بله.
درسته.
بله.
همین کاری هم که داشتم با شما صحبت می‌کنم توی ژورنال بسیار معتبر، دومین ژورنال الکتروشیمی دنیا چاپ شده و صفحه اختراع آمریکاش هم پذیرفته شده.
درود بر شما.
ما معیارهای استانداردسازیمون کماکان روی غربه. این اشکالی نداره.
بله.
ولی کی میخوایم شروع کنیم و این بار سنگین رو خودمون قبول کنیم، سوادمون رو ببریم بارا، خودمون توانایی ارزیابی داشته باشیم.
بله.
متاسفانه ما حالا یا نمیدونم جرأتشو نداریم یا سوادشو نداریم و نمیخوایم وقت بگذاریم که سوادشو پیدا بکنیم. توانایی ارزیابی ارزش دستاوردها و فناوریها رو نداریم، در صورتی که ما دانشمندان بسیار بزرگ و متخصصین بسیار معتبری داریم که میتونن وقت بگذارن و ارزیابی کنن دستاوردها. ما فرهنگستان‌های علوممون اون نقشی که باید بازی کنن بازی نمی‌کنن. ما باید اساتید متبحر و متخصصمون بیان وقت بذارن برای داوری و بررسی فناوری‌ها، استانداردسازی کنیم، خودمون ژورنال داشته باشیم.
دقیقاً.
و همش هی الان همه دانشمندای جوان ما که دارن کار میکنن چه داخل کشور چه خارج کشور دارن با استانداردهای اروپا و آمریکا دارن چک میشن. ما بالاخره یه روزی باید این جرأت و توانمندی و توانایی استاندارد سازی و ارزیابی فعالیت رو توی کشور خودمون هم پیدا بکنیم. اولین وظیفه ما اینه که به بچه‌ها یاد بدیم برای پیشرفت راهی جز تلاش وجود نداره.
بله.
آقا من اصلا یک لیسانس خیلی خوبم دارم کار میکنم. برای چی باید الکی اسم های دکتر رو یدک بکشن وقتی یه دکتر واقعی نیستم؟ آدم‌ها وقتی تلاش بکنن، سواد درست کسب بکنن، انگار رو دیوار بتونی دارن میرن بالا. هیچ وقت امکان زمین خوردن ندارن.
از اینکه همراه این برنامه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
سلام خانم آقایان، به رادیوم خوش آمدید. امشب و در این برنامه همراه با احسان مهرجو نگاهی میاندازیم به تازه ترین رویدادهای علم و فناوری.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان برنامه رادیوم، و خبرهای بسیار جذابی هم داریم که اگر موافق باشی بخش بعدی خبرها رو با هم مرور کنیم.
حتماً.
اما قبل از اینکه اخبار رو مرور بکنیم، سوال ما از شما این هست: با توجه به اینکه امشب در خصوص گیاهان دستورپذیر می‌خوایم صحبت بکنیم، سوال ما مرتبط
بشین.
با گیاهان هست.
پاشو.
به ما بگید که کدام
گیاه دادن دستور
کدام پاشو. گیاه بیشترین میزان رشد را در بین سایر گیاهان دارد؟
گل بدین،
اجازه میدید
فرصه گل بدین
سوال رو من بگم. کدام گیاه بیشترین میزان رشد را در بین تمامی گیاهان داره؟ 30881 شماره پیامک ما هست و 2265210 هم شماره تلفن هست که میتونید
سوالی بار دیگه میشه بگین.
کدام گیاه بیشترین میزان رشد را در بین تمامی گیاهان داره؟
سیب زمینی.
این نظر شماست.
گیاه سیب زمینی.
مخاطبان هم میتونن به 30881 برای ما پیامک بزنن.
چقدر جدی؟ سوال میپرسیم از شما. نه تنها ازتون خواهش میکنیم پیامک بزنید. گفتی بزرگترین گیاه چی؟
کدام گیاه بیشترین میزان رشد رو داره؟
بیشترین میزان رشد رو داره. تره فرنگی نیست؟
نمیتونم الان جواب بدم.
در صفحه مجازی هم ظاهرا با سوال مطرح کردیم.
آره، در صفحه مجازیمون که دعوت میکنم الان برن ما رو دنبال بکنن به نشانی @ra.radium، اونجا پست آخرمون در واقع یک تصویری گذاشتیم و گفتیم که این دو نشانه چیست؟
دو؟
این دو نشانه چیست؟
این دو یا اون
این دو؟
این دو.
برن پست رو ببینن، هر ایده‌ای که دارن، هر تعداد باری که بخوان میتونن جواب بدن. دیگه اینجا پیامک یا تماس تلفنی است که بگیم یه بار فقط تماس بگیر یا پیامک بزن. هر چند باری که میخوان میتونن کامنت بذارن و بگن که این دو یعنی چی، نظر بذارن،
نظر بگذارن،
دیدگاهشون رو به ما منتقل
کنن، دیدگاهشون رو بیان بکنن.
بله.
به
3881 پیامک بزنید. 226521040 هم شماره تلفن ما هست. صفحه ما در فضای مجازی آدرسش از @ra.radium.
بذار من برای این ماسک هم بزن، تو ادامه بده،
فاز دفاعی گرفتی خوده.
آره دیگه، من رو میشه شکران کنید دیگه، من باید ماسک هم رشته شم. شنوندگان عزیز، هر اتفاقی برای من از این لحظه بعد بیفته مسببش مشخصه دیگه. صدای احسان مهرجو رو میشنوید.
آقا خندم گرفت عزیز من، خندم گرفت. عجب مصیبتی شد این کرونا.
مگه خنده داره اینجا؟ من نمیزارم.
آره خب شما نمیذاری من صحبت هم بکنم، آدم خندهش میگیره.
شاید جا یه ماسک دیگه داری، دو تا دیگه ماسک. اون آقایی که ماسک نمیزنه تو تا فرمان بگیم
شاه جان، دو تا آدم بیا شاه جان،
دستتو نگی جلوی
تا ماسک
میشه. ماسک، این ماسک. شما سن رادیوم هستید، از رادیوم جوان. حالا در بذاری ماسکم ببخش بردارم، چون این چیز میخوام اعلام بکنم، بعد صدام همچین خود مخملی باشه. عرض کنم خدمتون که حالا وقتش رسیده که بریم به سراغ خبرهای دنیای علم و فناوری با احسان مهرجو.
خبر رادیوم ra.radium.
اما بریم سراغ خبر اول. سیاوش معمولا عادت داره که زیادی هر وقت میاد داخل استودیو
خب این تو
یادداشت کردم همه جا رو اسپری میزنی. و خبر اول این که اسپری ضد کرونا تولید شد. محققان دانشگاه بیرمنگام انگلیس موفق شدن یک اسپری رو تولید بکنن که میتونه تا 48 ساعت از افراد در مقابل ابتلا به کووید 19 در واقع محافظت بکنه.
الان لازمه ها،
واقعا لازم هستش. از دو تا ماده در واقع مورد استفاده در علوم قضایی تشکیل شده در الکول؟ ترکیباتش نه. یه... نه 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 کار دیگه ای انجام میده، خیلی الکول؟ جالب هستش. کاراگینان و ژلان، اینا دو تا ماده این که تو علوم قضایی ازشون استفاده میشه.
بله.
و کاری که انجام میدن این هستش که برای غلیظ کردن حالا مواد غذایی از این دو ماده استفاده میشه. وقتی که ویروس کرونا در واقع شما وقتی اسپری رو استفاده بکنید داخل بینیتون بزنید، ذرات کرونا وقتی در واقع برخورد میکنن به این ماده، این اسپری وقتی وارد بینی میشه فضای مهالودی رو ایجاد میکنه. تو هوای مه دیدید به چه صورت هست،
میخورن به در دیوار، تصادف میشه،
کاملا فضا رو مرطوب میکنه، مهالود میکنه. و اینها در واقع وقتی برخورد میکنن به این مه، آمادگی این رو حالا بینی شما داره که بخواید برید بینیت رو فین کنید و
بینیتون خالی کنید.
آره بینیتون رو خالی بکنید و این باعث میشه که تا 48 ساعت شما زیاد بینیتون رو تخلیه بکنید و این در واقع اگر ویروسی به مخاط بینی شما چسبیده باشه خیلی سریع خارج بشه.
از اون خبراست که خیلی چنگی به دل نمیزنه.
اتفاقا برای کسانی که در محیط‌های شلوغ یا مثلا در هواپیماها فعالیت میکنن یا در کلاس‌های آموزشی یا محیط‌های بیمارستانی خیلی میتونه راهگشا باشه، چون ساده‌ترین کار اینه که کافیه دستمال حالا کاغذی کنار دستشون باشه و هر چند دقیقه یک بار فیلم بکنن.
چشم.
آره خبر اولمون بود.
Thank you.
و اما بریم سراغ خبر دوم. پوست مصنوعی حساس به فشار برای انگشتان ابداع شد. خیلی جالبه.
حساس به فشار، نسبت به فشار چیکار میکنه؟
الان میگم. پژوهشگران ژاپنی اومدن یک پوست مصنوعی نامحسوسی رو ساختن که روی انگشت فرد قرار میگیره و نسبت به فشاری که به اون پوست مصنوعی وارد میشه نسبت بهش حساسیت
داره. خیلی نامحسوسه یا حس داره؟
الان میگم. حس میکنه اون فشار رو، ولی خود شما احساس نمیکنید اون پوست رو روی دستتون گذاشتید. ولی اون پوسته فشاری که بهش وارد میشه رو احساس
خب
میکنه.
خب حس کرد چیکارش میکنه؟
خب خیلی جالبه. ممکن خیلیا بگن که خب وقتی خود شخص احساسش نکنه پس این به چه دردی میخوره. مهم اینه که حسگری بسیار کوچیک و ظریف توی اون پوستای مصنوعی قرار گرفته که اونا اندک فشارهایی که بهشون وارد میشه رو حس میکنن و این میتونه برای مواردی استفاده بشه که مثلا شما میخوای که یک عمل جراحی رو انجام بدید یا خوب. یک کار هنری یا یک کاری با دست انجام بدید، میخوای که مثلا الگو برداری ها رو بدین به رایانه تا ماشین های یادگیرنده بتونن نوع حرکات دست و میزان فشاری که شما توی عمل جراحی یا به مثلا مجسمه میخواید وارد بکنید برای شکل دادن، اون میزان فشار رو بتونید در واقع
چه کمکی میکنه
به ماشین های یادگیرنده یا اصطلاحاً
یاد میده.
آره یاد میده و اونها اگر بخوان ربات هایی ساخته بشه که اونها این کارو به جای انسان انجام بدن، میدونن که مثل انسان با دستان ظریف چه میزان فشاری رو به جسم وارد کنه.
برای شما که عادت دارید دست در بینیت میکنی احسان جان، فکر کنم برای ماشین میتونه تجربه متفاوتی باشه.
شما که راست میگی.
من که خوابم گرفته با این خبرهای علمی احسان مهرجون.
من نمیدونم چند روز با من چپ افتادی سیاوش. مشکل بیا راست و مستقیم به خودم بگو.
خبراتو خوب کن.
خبر عالیه.
چه خبر؟
خبرهایی که پر مخاطب ترین خبرهای روز
تو انگلستان ماده ای ساختن برای گفتی چی مهالود میکنه دماغو برای کرونا داخل حفره بینی رو.
48 ساعت در واقع
غیرگونی میکنه.
بله اجازه نمیده که ویروس بخواد از یه حدی بیشتر وارد
گم بشه توی بینیمون. حالا اگه با دهان تنفس کردیم چی میشه؟
خب اون بحثش جداست. به هر حال هر ابزاری که ساخته میشه برای یه کاری هست دیگه.
آها برای اون ایجله به درد نمیخوره نه؟
نه دیگه، این نمیمونی که شما بگید که مثلا اگه یه نفر با دست تو گیل را بره اون چیکار بکنه؟ خب کفش مال پا ساخته، اون یه چیزی تو دستش بکنه.
ببخش.
هر چیزی
خبر سومتون رو
بگید. خبر بعدی دو تا خبر دیگه دارم. خبر
داد نزن.
داد نمیزنم. خبر بعدی مربوط میشه به چاپ زیستی سه‌بعدی از قلب که برای نخستین بار انجام شده.
بگو این خب خبر جالبیه به نظر
ما. دو بگو. هفته پیش آقای دکتر قفاری رو در برنامه داشتیم در خصوص چاپ سه‌بعدی صحبت کردیم.
پرینترهای
سه‌بعدی یا در واقع چاپ افزایشی به اصطلاح هم بهش میگیم. دانشمندان در واقع علوم مهندسی پزشکی موفق شدن که اولین چاپ زیستی سه‌بعدی قلب رو در مقیاس واقعی بسازن که علاوه بر کاربردهای آموزشی میتونه در واقع در ترمیم ارگان‌ها و همچنین جایگزینی اندام‌هایی که یا بخشی از قلب میتونه کمک بکنه. بافت بسیار ارتجایی داره و حتی وقتی دستتون میگیرید لمسش میکنید کاملا احساس میکنید که قلب واقعی رو گرفتید، در مقایسه با سایر حالا
نمونه های
سه‌بعدی که تا به حال ساخته شده یه مقدار سفت و خشن تر بودن، بسیار بافت نرم و اسفنجی مانندی داره که خب نوید روزهای خیلی بهتری رو میده برای چاپ سه‌بعدی.
نه دیگه این واسه ما دل نمیشه.
خبر بعدی که شاید بشه تو بخش آخریش هست، شاید تو بخش تاریخچه علم هم میشد این رو بگنجونیم.
بالاخره خبر یا تاریخچه هست؟
خبر تاریخچه هست. چون در خبرگزاری ها دیدیم که امروز منتشر شده بود، شاید به خاطر شاید به خاطر ماهیتش.
درسته. و اونم این شاخص جدید در ارزش‌های خبری رو توی مدارس روزنامه‌نگاری تدریس بکنم. بگو حالا چی؟ بگو خبرتو بگو.
شاید هم خبر باشه.
بگو ببینم.
آره که ویندوز 35 ساله شده. خب وقتی میگیم ویندوز شاید خیلی ها یاد رایانه بیفتن، فکر کنن که منظور ما خود کامپیوتر هستش. در واقع داریم از سیستم عامل صحبت میکنیم که در واقع یک محیط نرم افزاری هستش که واسطه بین سخت افزار کامپیوتر رایانه با کاربر هست و اون اطلاعاتی که ما میخوایم رو به نشون ما میده و ما میتونیم بفهمیم که چه کاری رو داریم با اون سخت افزار انجام میدیم. نخستین نسخه ویندوز که ویندوز 1 بود در واقع ارائه شد که همون موقع خیلی ها نقدش کردن که آقا این چیه که ساخته شده،
چیه
مایکروسافت، یعنی میگفتن این چیه، یعنی چه در نخور هستش، اصلا قابلیتی نداره، یه مقدار رو گرافیک فقط کار شده، همون مثلا چیزی که قبلا بهش داس میگفتن هستش.
مایکروسافت در واقع اومد بله. سیستم عامل ویندوز
رو ابداع کرد، ساخت. و شاید جالب باشه که این همه مایکروسافت حالا نسخه‌های متعددی داده اما هیچ کدوم به محبوبیت ویندوز 98 و بعدش ویندوز XP نرسیدن.
ویندوز 98 خیلی جلوتر از در واقع چند سال بعد از شکلی ویندوز بوده؟
ببینید سال 1364 در واقع ویندوز عرضه میشه و اگر
چند میلادی؟
1964 میشه 1985
1985 ویندوز 96 گفتی که جالب بود،
نه نه ویندوز 95 و بعدش هم XP. ویندوز 95 خب سال 1995 ارائه شد و معروف شد ویندوز 95، بسیار محبوب بود. نسخه های دیگه هم از اون ارائه شد، ورژن های دیگه ای. بعد ویندوز XP خیلی محبوب شد، سالها در واقع میشه گفتش که سیستم عامل بلا منازع بود بین همه کسانی که از رایانه استفاده میکردن. ولی ویندوز ME، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز حالا میکنم ملنیوم هست، ویندوز متعدد و 10 هم اومد، ویندوز 10، اما همچنان ویندوز XP با اینکه خود مایکروسافت از پشتیبانی اون رو ساقطش کرده، یعنی دیگه پشتیبانی نمیکنه هر مشکلی پیش بیاد، اما همچنان در خیلی از کشورها از جمله ایران جزو سیستم عامل های پرکاربرد هست. و اگرچه که خب ویندوز 10 به مراتب قوی تر هست، پایدارتر هست، یعنی هسته خیلی قوی تری داره، اما همچنان ویندوز ها میشه گفتش که محبوب ترین نرم افزاری هستش که در طول تاریخ ساخته شدن، حالا چه بخوایم سیستم عاملی به قضیه نگاه بکنیم چه نرم افزارهای کاربردی که روی ویندوز نصب میشن.
متشکرم از احسان مهرجو و مرور آنچه که در دنیای خبرهای علم و فناوری گذشته. قول بدید که خوابتون نبرده با این خبرهای احسان مهرجو،
1%
تا لحظات دیگه
دوستان خوابشو مرده باشه.
اگر خوابتون نبرده لطفاً پیامک بزنید به 30881
و بگین که کدام گیاه بیشترین میزان رشد را در بین تمامی گیاهان داره. دوست داشتین میتونید تلفن بزنید 2265-2104 شماره تلفن ما هست.
دوست ندارم.
خب دوست نداشت.
شهر چقدر خلوته، همه جا تعطیل، داروخانه ها فقط باز بودن و تعدادی از مغازه های ارزاق و سوپرمارکت های کوچیک
خیلی خلوت بودن امشب خیابونا. ولی برام خیلی جالبه، صبح که من اومده بودم بیرون، صبح هم رادیو برنامه داشتم، اکثر مغازه ها رو من میدیدم بسته بودند و اطراف محل کارم هم تقریبا 90% مغازه ها و فروشگاه بسته بودن، اما برخلاف همه روزهای گذشته من 4-5 مرتبه دور تا دور محوطه محل کارم رو دور زدم تا جای پارک پیدا کنم، یعنی همه ماشینا پارک بودن و همه مغازه هم تعطیل. من نمیدونم این ماشینا منطقه محل مسکونی نیست.
آها،
یعنی خودش یه علامت سواله.
علامت سواله
واقعا،
یعنی کی میتونه بشه این وقت شب؟
دوستان شاید بتونن به ما بگن، ولی میتونید به صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی مراجعه بکنید. نشانی ما هست @radium. آخرین پستی که براتون گذاشتیم یک تصویر صورتی رنگ نوشتیم که این عدد 2 مربوط به چیست؟ حدس بزنید. تهیه کننده برنامه معتقده که این سخت‌ترین سوال تاریخ بشریت هست.
خب به نظرم هم تقریبا میشه گفت که سخت‌ترینه.
ما رو دنبال بکنید در فضای مجازی به نشانی @ra.radium. پیامک هم یادتون نره. کدام گیاه بیشترین میزان رشد را در بین تمامی گیاهان داره؟ 30881 شماره پیامک ما هست.
قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه امشب که به نظرم یکی از پرونده های ویژه جذاب رادیوم خواهد بود، اجازه بدید که تعدادی از پیامک ها رو احسان برای شما بخونه.
محمد رضا مهرابی از تهران پیامک زدند و گفتن که گیاه لوبیا سبز بیشترین میزان
اون لوبیا سهرامیز بابا،
شاید منظورشون لوبیا سهرامیز بوده.
نه اون نی.
و خانم سارا مرادی هم برای ما پیامک زدند و گفتن که شاهدانه اون بیشترین رشد رو داره. دوستان اگر بتونید یه مقدار بیشتر توضیح بدید، مثلا وقتی میگید بیشترین رشد رو داره برای ما بنویسید که چقدر هست رشدش، حالا روزانه، ماهانه، سالانه.
خب یه راه نمایی بکن. خب روزانه باید باشه دیگه طبیعتا، وقتی که شما سوال کردید که چی بیشترین رشد رو داره طبیعتا باید روزانه باشه.
نه لزوما، میتونه مثلا ماهانه باشه یا سالانه. آه. میتونه باشه.
خب اگر سریع ترین رو میخوای
اگر
دقت نمی کنی به حرف من،
من دارم پیامک رو نگاه میکنم.
بذار بریم دانستنی رو گوش بکنیم،
دانستنی رو گوش کنیم.
اینترنت ماهواره‌ای چیست؟ بعد از DSL فیبر نوری و اینترنت کابلی، اینترنت ماهواره جدیدترین روش اتصال به شبکه جهانی وبه. با استفاده از این فناوری کاربرا میتونن بدون نیاز به هر گونه سیم و کابل و تنها از طریق سیگنال‌های ماهواره‌ای به اینترنت متصل بشن. در واقع ماهواره‌هایی که به دور کره زمین در حال گردشن، امواج ارتباطی رو برای کاربرای اینترنت ارسال می‌کنن. چون فاصله ماهواره‌ها تا زمین زیاده و ممکنه امواج در مسیر برگشتشون دچار اختلال بشن، شرکت‌های توسعه دهنده اینترنت ماهواره‌ای از تقویت کننده‌های مخصوصی استفاده می‌کنن. یکی دیگه از مزیت‌های اینترنت ماهواره‌ای، عدم نیاز به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مثل کابل و آنتن‌های پوشش دهنده است. اگرچه فناوری اینترنت ماهواره‌ای هیجان انگیز به نظر میرسه، ولی هزینه استفاده از اون هم بسیار بالاه. هزینه اشتراک اینترنت ماهواره‌ای تو آمریکا توی پروژه استارلینک ماهیانه 99 دلار و هزینه خرید سخت افزار لازمش هم 499 دلاره. سرعت اینترنت ماهواره‌ای چقدره؟ وقتی اسم اینترنت ماهواره‌ای رو میشنویم، تصور میکنیم سرعت تبادل داده توی این شبکه خیلی زیاده. ولی جالبی که بدونید سرعت جابجایی اطلاعات توی شبکه اینترنت ماهواره‌ای کمتر از شبکه کابلیه. شرکت اسپیس ایکس به عنوان یکی از بزرگترین توسعه دهنده‌های اینترنت ماهواره‌ای قصد داره با پروژه استارلینک سرعت تبادل داده توی این شبکه رو تا 1 گیگابایت بر ثانیه افزایش بده.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید، ra.radio.
وقتی درباره سیاره زمین صحبت میکنیم، باید بدونیم که داریم به قول برخی از زمینشناسا راجع به یک موجود زنده صحبت میکنیم. موجود زنده نه اینکه زنده باشه یا اون علائم حیاتی رو داشته باشه، ولی رفتاری که زمین از خودش نشون میده رفتار یک اکوسیستمه، یک ساختار نظاممندی که نسبت به همدیگه عکس العمل هایی رو داره، واکنش هایی رو نشون میده، رفتار از خودش نشون میده. یکی از رفتارهای بارز سیاره زمین حرکت صفحه های بیرونی سیاره ماست، پوسته بیرونیه، پوسته هایی که در سایش و در فرسایش یکدیگر قرار می گیرن، از دل اونها کوها و قله ها و سرزمین های مرتفع و پست شکل می گیره. و البته که یادمون نره که این موجود زنده رفتارش به گونه یکی گاهی اوقات می تونه در رفتار طبیعی خودش اتفاقاتی رو برای ما به وجود بیاره که مثلا بهش می گیم آتش فشان، بهش می گیم زلزله. حالا نکته خیلی مهم اینه که اگر ما شناخت کافی راجع به سیاره زمین به دست آوردیم که میدونیم که یکی از 8 سیاره منظومه شمسیه تنها سیاره‌ایه که درش حیات وجود داره یا حداقل در حال حاضر حیات